هشتاج خبر.
شرایط تجدید پروانه انتقال داده بی سیم تصویب شد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت اعتبار اولین پروانه های صادر شده برای ارائه خدمات ارتباط بی سیم در حال اتمام است و پس از 12 سال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود اصول حاکم بر تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم را تصویب کرده است. آقای حسین فلاح جوشغانی افزود قابلیت های همچون ترابرد پذیری و تحرک پذیری به این پروانه ها اضافه شده و سوی دیگر در این مصوبه پسوند ثابت از این پروانه ها حذف شده است. دقیقه بعد از ساعت 20:08 شب رو سپری میکنیم و اولین برنامه رهیافت رو در این ساعت میشنویم.
مردم واقعا خوب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
همه سر صفحه مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشته.
رهیان
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت، اولین برنامه رهیافت در ساعت 20 امشب تقدیم شما میشه و تا حوالی ساعت 21 انشاءالله همراه شما خواهیم بود. امشب برنامه ما به موضوع دفاع مقدس برمیگرده. گرامی میداریم یاد و خاطره همه دلاور مردانی که قامت راست کردن تا ما قامت خم نکنیم و برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه شهدا و مردان بزرگ این سرزمین، به ویژه خانواده های معظم و معزز شهدا و به ویژه مادران شهدا و باز به ویژه مادر بزرگوار شهید همت که شب گذشته دار فانی رو وداع گفتن و به جمع شهدای عزیز پیوستن. این برنامه رو تقدیم میکنیم به این عزیزان و با افتخار همراه شما هستیم. برنامه امشب رو که متبرک است و تیمونن و تبرکن به یاد شهدای دوران دفاع مقدس داریم میپردازیم، با همین تلیه آغاز میکنیم و در ابتدای برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی صادقی هستیم، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. جناب آقای حاجی صادقی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت، و این ایام رو هم به شما تبریک میگم. من پیش از گفتگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی صادقی با مهمان بزرگوارم در استودیو هم سلام علیکی بکنم. جناب آقای ابراهیم احمدی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مقاومتی. آقای احمدی، خدمت جناب عالی سلام میکنم و این ایام را بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مندم به نوبه خودم سال روز دفاع مقدس 31 شهریور ماه هر سال وقتی که میاد سال روز تجدید خاطره و تجدید بیعت هست با آرمان‌های شهدای 8 سال دلاوری و از جان گذشتگی مردان و زنان با غیرتی که از جان خودشون گذشتند و عزت و آبرو و امنیت رو در برگ همیشه تاریخ ثبت کردند. درود و سلام میفرستیم به روح بلند همه شهدای.
خیلی متشکرم جناب احمدی. اما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران روی خط ارتباطیمون هستند. جناب آقای حاجی صادقی خدمت شما سلام میکنیم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و همه همکارانتون سلام عرض میکنم. گرامی میداریم هفته دفاع مقدس را که امسال مقرون شده با ایام اعضای آقا ابو عبدالله
حسین،
و این هم به خاطر سنخیتی است که این دفاع مقدس با نهضت عاشورا داره.
خیلی متشکرم.
خدا به تو توفیق
سلامت باشید.
داری به این مردم عنایت.
خیلی از شما ممنونم جناب حاجی صادقی. جناب علی با حاج قاسم سلیمانی شهید سردار سلیمانی خیلی مشهور و بسیار گرم و دمخور بودید. یادی کنیم از این سردار دلاور که در اولین سالگرد دفاع مقدسی که در بین ما نیست از ایشون هم یادی بکنیم.
امروز در جلسه که محضر حضرت آقا بودیم یک لحظه دلم گرفت که صندلی حاج قاسم کو،
بله،
که اگر چون من در جلساتی که حاج قاسم بوده و آقا بودن عشق آقا را با حاج قاسم دیده بودم. امروز واقعا البته در بیان آقا بود، در بیان دوستان دیگه بود، اما این جسم حاج قاسم امروز جاش خالی بود، گرچه روحش حاکم بر کل مجلس امروز ما.
خیلی متشکرم، یاد کردیم از این مرد بزرگ رضوان الله تعالی علیه. جناب حاج صادقی، امروز حضرت آقا صحبت‌های مختلفی رو فرمودن در خصوص دفاع مقدس. اینها استخراج شده فرمایشاتشون در قالب 20 محور، اما یکی از موضوعاتی که شاید به وضع حال امروز ما برگرده اون بحث مدل بسیج مردمی که ما در جنگ ایجاد کردیم و این مدل جدید بود شما مطرح فرمودن. یه مقدار درباره این محور از صحبت رهبری اگه ممکنه برای ما صحبت بفرمید و تبیین بفرمید صحبت ایشون رو.
ببینید، دشمن ما 40 سال پیش با این هدف که نظام و انقلاب رو از بین ببرد جنگی رو به ما تحمیل کرد، جنگ بیاد انقلاب را از بین ببرن. اما امام همین تهدید را به فرصت تبدیل کرد و یکی از کارهای بزرگی که امام در پرتو دفاع مقدس انجام داد که نه فقط در دوران دفاع مقدس انقلاب را حفظ کرد، بلکه 40 سال است همه نقشه های دشمن را برباد دیده، سرمایه انسانی بود که امام در کلاس و دانشگاه تربیت انسانهای بالا جبهه تربیت کرد. این انسانهایی را و این چیزی که امروز مقام معظم رهبری فرمودن، این نوع حضور، این ظهور ملت در یک قالب جدیدی که در دنیا سابقه نداشت، هیچ کجا سابقه نداشت. امام میدانست برای پیروزی در برابر جبهه استکبار که همه قدرتاش آوردن نیروهای مسلح کافی نیستند، ملت باید بیان، امت باید بیان، مردم باید بیان. امام آمد هدایت کرد، مشروعیت داد به این حرکت، امام انگیزه داد، امام تکلیف داد، امام راه را نشون داد، امت را در دوران دفاع مقدس در یک سازمان مقدسی به نام بسیج سازماندهی قوی محکمی کرد و این بسیج شد عامل بقای انقلاب و این بسیج شد عامل تداوم انقلاب. یعنی میتونم بگم یکی از اون 7 محور مهمی که حضرت آقا به عنوان برکات کارکردهای دفاع مقدس مطرح کردن که بسیار قابل توجهه، این تربیت انسانهای سنگرنشین انقلاب اسلامی است با این فرهنگ که انی و حامی ابدا انی، با این فرهنگ که سر میدهیم، دست میدهیم، جان میدیم، آبرو میدیم، اما انقلاب نمیدیم. امام این نسل را تربیت کرد و امروز هم همون عزیزان در همه سنگرهایی که لازم باشه برای انقلاب آمادگی فداکاری ایستادگی دارن، در برابر جنگ نرم دشمن هم همین بسیجی ها الهی دشمن رو ناکام میکنن، در خدمت گذاری به مردم همین بسیجی ها حضور دارن و با اون فرهنگ بسیج انشاءالله همونطور که ما با زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا اسلام رو میبینیم هر سال زنده تر میشود، با زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ بسیجی و گسترش این فرهنگ که مطالبه امام بود انشاءالله در برابر همه توطئه‌های دیگه دشمن هم پیروز خواهیم شد.
خیلی متشکرم، زنده باشید جناب حجت الاسلام. آقای حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران براتون عرضه موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه انشاءالله. خب آقای احمدی، جناب علی طرحی رو ارائه دادید، سالیان متمادی هم روش کار کردید، چون از رزمندگان اون دوران بودید و اون شرایط رو دیدید و درک کردید، طرحی رو ارائه دادید که تو شرایط فعلی بایستی ما چگونه برخورد بکنیم، چه کنیم که الان هم که جنگ اقتصادی است این لمس بشه. مثلا سال 64-65 که شهرهای ما موشک بارون میشد یا با هواپیما میومدن حمله میکردن، هواپیماهای صدام ملعون، مردم میدیدن، میدیدن که موشک میزنن، هواپیما میان بمبارون میکنن، لمس میکردن مردم. میخوایم الان یه همچین شرایطی رو بدانیم که وجود داره و واقعی است، غیر واقعی نیست. یه مقدار لازمه که اون دوران رو بکاویم، ببینیم اصلا ما دلیل جنگمون چی بود و وضع ما اون روز چگونه بود تا بتونیم امروز رو تبیین کنیم. بفهمید خواهش میکنم.
بله، از نقطه خوبی شروع کرده جام راست.
خواهش میکنم.
خب طبیعتا اول باید برداخت که ببینیم دلیل این جنگ به عنوان یک جنگ نظامی چه بوده، چه علتهایی داشته. خب برای این موضوع اول باید ببینیم که چرا آمریکا و ابرقدرت‌های اون زمان همه دست به دست هم دادن برای ضدیت با این نظام اسلامی. خب حدود یک سال و نیم بیشتر از عمر انقلاب اسلامی بیشتر نمیگذشت که در 31 شهریور ماه 59 آغاز این جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. مهمترین بحث به نظر حالا خود بنده موضوع شعار استقلال خواهی ملت ایران بود که انقلاب اسلامی با دو تا شعار به نوعی خودش رو در صحنه جهانی بروز و ظهور داد، شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و شعار نه شرقی نه غربی. لذا این دو شعاری بود که به نوعی خلاف منافع ابرقدرت‌ها و رژیم‌های استکبار بود. از طرف دیگه آمریکا که با محاسبات دقیقی آمده بود که ایران رو به عنوان پایگاه قدرت و سلطه بر منطقه در نظر بگیره، با انجام این انقلاب تمام محاسباتش به هم ریخت و در نتیجه اتفاقی که افتاد هژمونی آمریکا در سطح اذهان عمومی دنیا شکست و این به نوعی خب خیلی برای آمریکا گران تمام شد. موضوع بعد ما ابرقدرت بلوک شرق و شوروی رو داشتیم که مخالفت ایران با اشغال افغانستان و مخالفتش با تفکر مارکسیست و کمونیست در اون زمان باعث شد که شوروی هم به ضدیت علیه ایران بپردازه و انقلاب بپردازه. از طرف دیگه ترس از گسترش و تکرار این نهضت اسلامی و انتشار این تفکر انقلابی در سطح کشورهای مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، شاهان عربی، اردن و مصر در اون زمان باعث شد که اونها هم احساس ترس بکنن که تاج و تختشون به هم بریزه، مشابه وضعیتی که برای پهلوی دوم اتفاق افتاد. اینها همه موجب شد که در کنار اون نوپا بودن انقلاب و اون ضعف عرض به خدمتون که نظامی و سیاسی که در ابتدای انقلاب طبعا وجود داشت، صدام رو به این احساس واداشت که میتواند و فرصتی براش به وجود اومده که به بهانه لغو قرارداد 1975 الجزایر به این بهانه برای اشغال در حقیقت بخشی از سرزمین ایران به ویژه طبق قرارداد 1975 که تکیه بر حوزه اروند رود کرده، به این بهانه وارد خاک ایران بشه با کمک این ابرقدرت ها و بتونه به تصور خودش سردار قادسیه و عرض به خدمتون قهرمان جهان عرب بشه و حکومت خودش رو تثبیت بکنه. لذا با این نگاه و با این تصور اومد که سه روزه تهران رو تصرف بکنه.
درسته. حالا خوبه که بپردازیم به وضعیت کشور ما در اون زمان.
بله.
این که ما چه وضعیتی داشتیم. حالا مثلا سالای میانی جنگ اون چی که اعلام میشه در آمارها هست و مشخصه این که ما 6 میلیارد دلار کلن درآمد ما بود، نصفشو خرج جنگ میکردیم و نصفش هم خرج امورات زندگی مردم، در حالی که الان بالغ بر 42 میلیارد دلار تراز تجاری ما صادرات و وارداتمون، یعنی 40 نزدیک به 40 42 واردات هست، نزدیک به همین هم صادرات داریم. حالا با یه رقم 1 میلیارد دلار 1.5 میلیارد دلار تفاوتی ما بعضی وقتا ترازمون مثبت بعضی وقتا ترازمون هم منفی میشه. اون عدد 3 میلیارد دلار با جمعیت بالغ بر 30 میلیون اداره میشدن، الان با این رقم 42 میلیارد دلار ما واسفا میکنیم، یعنی گاهی واقعا واسفا میکنیم دیگه که چه باید بکنیم. میشه وضعیت اون موقع رو تشریح کنید؟ چون این به بحث مدل بسیج مردمی که امروز سیاستگزار عالی نظام فرمانده معظم کل قوا اشاره کردن این خیلی برمیگرده با این عدد و رقم، اگر ما ببینیم شاید اون موقع خیلی بهتر بتونیم تبیین کنیم.
دقیقاً.
خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرضم که در ابتدای جنگ خب ما ارتش ما هنوز به اون سازماندهی لازم جدید دست نیافته بود، سپاه ما یک سپاه نوپا بود و از حتی سلاح‌های اولیه و دانش و اطلاعات نظامی در ابتدای دوره جنگ بی بهره بود.
احمدی عذرخواهی می‌کنم سوالتون رو قطع می‌کنم چون هنوز گرم تحلیل این بخش از سوال بنده نشدید. مهمان تلفنی به ما پیوستن، اگه اجازه بدید یه گفتگوی کوتاهی روش انجام بدیم به شما برمیگردیم. عذرخواهی می‌کنم ازتون. سردار تلاشگر صفوی دستیار و مشاور محترم عالی فرمانده معظم کل قوا روی خط ارتباطی ما هستن. خدمت سرلشکر صفوی سلام عرض بکنم و شب بخیر میگم و تبریک میگم ایام سالگرد 40 سال دفاع مقدس رو، دوران دفاع مقدس رو، و شب بخیر میگم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای صفوی.
خیلی متشکرم. من هم عرض سلام و تبریک دارم 40 سالگرد پیروزی بزرگ ملت مؤمن و شجاع ایران را در سالهای دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی.
زنده باشید.
دلم میخواد که صحبتم را با مردم عزیزمون با یک شعری شروع کنم که
بفهمید.
مرا عهدیست با یاران که تا جان بر بدن دارم، وفاداران کویش را چو جان خیشتن دارم. ما بار از منده های قدیمی سابق بسیجی ها ارتشی ها خواستار ها قدیمی که حالا ریش هامون سفید شده، با خدا و با مردممون با شهدا عهد و پیمون بستیم که تا به آخر بیستیم بر سر آرمان هامون، بر سر ارزش هامون، بر سر دفاع از ملت و کشور و امنیت و آسایش ملتمون. و هم مثل سالهای دفاع مقدس که مؤلفه های قدرت ملی را خوب درک میکردیم که چگونه از اون عوامل قدرت ملی برای پیروزی استفاده کنیم،
بله.
الان هم در این جنگ اقتصادی امیدوار هستیم که هم جوانان ما هم ملت ما به یاد بیاورن که چطوری ما تو زمان جنگ، امام فرمودن که جنگ مسئله اصلی کشور و همه ملت ما، همه نخبگان ما، قوای سگانه ما، قوای مجری مجلس دولت و اقشار مختلف ملت ما برای این مسئله اصلی به میدان آمدن. تو این جنگ اقتصادی هم همون مدل را برای که بتونیم این محاصره و این تحمیل اراده امریکایی ها را سهمیستا را بشکنیم، با همون مؤلفه های قدرت، با همون مدل ها و الگوهایی که در پیروزی دفاع مقدس از جمله وحدت ملیمون، از جمله اینکه هر کسی در هر سنگری که هست در رابطه با هم مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور و یا کمک به مردم برای حل مشکلات مردم، اون کسی که تو اداره هست و مردم بهش مراجعه میکنن مشکلات حل کنه، اونی که تو دانشگاه هست و توی فناوری ها تکنولوژی ها، اونی که تو کارخانه ها جات مختلف هست با افزایش تولیدش، اونی که تو مزرعه هست با افزایش تولیدات کشاورزیش، باغداریش، برای تولیدات دامی، این برای کشور ما و برای ملت ما زیبنده نیست که مثلا ما در داخل کشورمون با برخی از اقلامی که مورد نیازمون هست مجبور به واردات بشیم، در حالی که ظرفیت‌های ملی ما خداوند متعال سرزمین چهار فصلی را به ما هدیه کرده که اختلاف دماش از چابهار تا تبریز بیش از 50 درجه است. یعنی این که چون ما تفاوت اقلیمی داریم، تفاوت کشاورزی و تفاوت کشت را هم داریم، خداوند متعال ظرفیت‌های بزرگی، استعدادهای بزرگی، ما اول جنگ یا 5-6 میلیون بودیم، الان 84 میلیون هستیم. ما 54% جوانهامون زیر 40 سالن. این قدرت جوانی را اگر مسئولان مثل زمان جنگ که ما فرماندهان اون زیر 25 سال بودن، بعضی ها مثل من و آقای محسن رضایی یا آقای محمد بروجردی رحمت الله علیه یا شهید بزرگوارم شهید صیاد شیرازی، مثلا نه اون بالاتر از مثلا 30 سال بود، ولی بقیه دوانهای ما، فرمانده لشکرهای ما الان هم اون فرماندهان میدان اقتصادی، اون سربازان و افسران میدان اقتصادی، جوانان مفتکری هستیم در همه زمینه ها. امیدوار هستم، من بسیار امیدوار هستم که همون گونه که ما در 8 سال دفاع مقدس با صبر و مقاومت، با کارآمدی دستگاه های مختلف، از کارآمدی دیپلماسی خارجی گرفته تا کارآمدی وزارتخونه های مختلف تا کارآمدی مجلس و قوه قضاییه تا فرماندهان دفاع مقدس که فرماندهان صحنه جنگ بودن، این جنگ اقتصادی هم فرماندهانی میخوان در صحنه تولید، مثلا این بانک ها اگر حمایت نکنن از در بخش های مختلف برای این کارخانجات ما که معطل موندن یا تعطیل شدن یا از تولید باز ایستادن یا در بخش های مختلف، خب معلومه که صنعت ما، کشاورزی ما، خدمات ما یا این بخش کرونا که اومده که واقعا نه برای کشور ما در مقیاس جهانی بالاخره یک مصیبتی، ولی همین مصیبت را میشه به عنوان یک فرصت ازش استفاده کرد. من از اونجایی که شناخت خوبی از کشورمون و از تاریخ ملتمون دارم، مطمئن هستم که ما این سالهای سخت را که سالهای سختی از نظر فشاری که به مردم عزیزمون مخصوصا طبقات ضعیف وارد میشه، به قول و قوه الهی با عنایت خداوند و امام زمان علیه السلام و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و 14 معصومی که ما به اونها اعتقاد داریم و با همین اعتقادات ما در جنگ پیروز شدیم و عنایت اونها به کشورمون، ما از این گذر و از این فشارهای اقتصادی هم با عقلانیت و تدبیر و اقتدار و همبستگی و با دست به دست دادن همدیگر، همین ملت و دولت و رهبری دست در دست هم بدیم، به حول قوه الهی این سالهای سخت را، این روزهای سخت را هم به حول قوه الهی پشت سر می‌گذاریم و با یک اطمینان بالا عرض می‌کنم که نصر من الله و فتح قریب و بشر صابرین
انشاءالله. خیلی متشکرم سردار صفوی. ای کاش در خلال صحبت شما داشتم فکر میکردم که ای کاش فرماندهان اقتصادی ما هم یا در واقع فرمان اقتصاد کشور ما هم یک کسی مثل سردار سلیمانی رو داشت که همونطور که تو جنگ و بعد از جنگ دایره نفوذ جمهوری اسلامی رو و عمق راهبردی جمهوری اسلامی رو گسترش دادن در کشورهای اطراف، میتونستن تو وزارت اقتصاد همین فرمان رو
بدن. البته من اذعان میکنم که جنگ اقتصادی بسیار پیچیده تر از جنگ نظامی است.
بله.
یعنی ابعاد مختلفی درش دخالت میکنه. با این حال ملت ما از یک ظرفیت بسیار بالایی برخورداره.
بله.
و میتوانه در مقابل این جنگ اقتصادی هم قد علم کنه و زانو نزنه
انشالله.
و کمر خم نکنه.
چون ما با فعالان اقتصادی زیادی صحبت کردیم سردار صفوی که میگفتن ما تو حوزه تجارتمون چقدر سردار سلیمانی کمک میکرد به ما، با اینکه کار اقتصادی نمیکرد، یعنی فرماندهی نظامی میکرد، اما چقدر وجود این نازنین تسهیل تجارت بود برای بازرگانان ما. از این جهت میگم که کاش همچین تفکری پشت این حرکت‌های اقتصادی ما هم بود. خیلی از شما متشکرم.
ظرفیت سالانه 30 میلیون نفر پذیرش گردشگری را در این کشورمون، واقعا کشور ما و یا ظرفیت معادن ما بالاترین معادن مختلف که کشور ما داره که فرصت نیستم برای شما بگم، چون من قبل از انقلاب رشتم زمین شناسی بوده و فارغ التحصیل رشته هستم. واقعا کشور ما خداوند خود از منابع گذاشته، خود از هم منابع طبیعی، هم منابع، همه منابع انسانی، تا اون مدیریت و اون راهبرد، داشتن یک راهبرد صحیح اقتصادی. راهبرد یعنی برنامه 20 ساله داشته باشیم که در اقتصاد چیکار بکنیم، مخصوصا بخش خصوصی را. خب متاسفانه ما هنوز اکثریت بخشمون هنوز دولتی است و این یک اشکال اساسی است.
ممنونم از شما. زنده باشید.
امیدوار هستیم خدا به حق خون و ناحق ریخته شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم مثل حاج قاسم سلیمانی، همون دست عنایتش را، همون دست برکتش را و همون دست هدایتش را بر سر همه مردم و مسئولان و مسئولان از جمله خود این بنده حقیر.
زنده باشین انشالله.
خداوند هدایت کنه ما را.
خیلی از شما متشکرم.
خیر و صلاح ملتمون را بر منافع شخصیمون یا منافع جناحی و گروهی یا سیاسیمون اون را اولویت بدیم
انشالله.
یعنی منافع ملی را بر منافع شخصیمون، مصالح ملی را بر مصالح شخصیمون ترجیح بدیم و خودمون را فدای ملت بکنیم، برای که این ملت را از این وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب که در شأن ملت ایرانه برسانیم.
متشکرم آقای صفوی عزیز، براتون عرضی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ باشیم شما. آقای احمدی خیلی عذرخواهی
میکنم
شما طولانی شد. من سوالم از وضعیت کشور در اون زمان بود و اینکه چطور ما تونستیم جنگ رو که یک تهدید بود تبدیل کنیم به یک فرصت.
بله، عرض میکنم خدمتون که ما در هفته‌های اول جنگ به نوعی خب اون آمادگی اولیه لازم برای مقابله در اون پیشروی که لشکر دشمن در نظر گرفته بود نداشتیم. مقاومت ما محدود میشد به صبر و بردباری و پایداری و استقامت جانانه مردم در حقیقت مناطق مرزی ما در کنار واحدهای مستقر ارتش و سپاه در این مناطق بود، با به نوعی هیچ گونه سلاح و تجهیزات سنگین و نیمه سنگین در اختیار نبود، حتی از سلاح‌های سبک هم ما محروم بودیم. اما با این حال اون مقاومت مردم باعث شد که 35 روز اشغال خرمشهر به طول بیانجامه. مقاومت مردم باعث شد در منطقه عرض به خدمتون که خود آبادان، منطقه دسفول، جاده افاس، خرمشهر، اینها با مقاومت جانانی که مردم کردن اجازه ندادن که اشغال و پیشروی بیش از پیش دشمن صورت بگیره. در منطقه غرب شاهد مقاومت مردم گیلان غرب، اسلام آباد و قصر شیرین بودیم که اجازه ندادن که دشمن به سمت کرمانشاه بیاد ورود پیدا بکنه. اما اینها وضعیتی بود که در سال اول بود. با هماهنگی هرچی بیشتر بین سپاه و ارتش در سال دوم و از یه طرف دیگه فرمان حضرت امام در اون زمان باعث شد